امنیت و آرامش برای یک کشور جزء مهمترین خواسته ها و مفیدترین عواید یک ملت است.
اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم بشنوید رستاخیز کلمات رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است.
رستاخیز کلمات.
همد چنان که شب خسته باب را
ای ازلی مرد برای ابد
سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه رستاخیز کلمات. چنان که با خبرید در این برنامه تلاش می‌کنیم عمر پربار انقلاب اسلامی در ایران را در حوزه ادبیات فارسی با هم مرور کنیم. این برنامه را به شاعر گرامی یوسف علی میرشکاک اختصاص می‌دهیم تا درباره زندگی و آثار این شاعر و محقق ارزنده کشورمان با شما گفتگو کنیم. با ما همراه باشید.
دادند به دست من دل مرده چراغی هنگام عبور از شب بیروزن باقی، گفتند از این کوچه مرو راه ندارد، اکنون که نداری نه نشانی نه سراغی. بیگانه نبودند، بیان بود و عیان بود حتی لب نان، لیک نه اسبی نه الاغی. رفتند و نرفتم، لب آن کوچه نشستم، نه بانگ سگی بود و نه آواز کلاغی. شد روز ته کوچه دری باز شد، اما نه پنجره ای بود نه تاقی نه اتاقی. دل گفت همین جاست، برو تا که ببینی دیوار و دری دارد و گوری و چراغی. پیری متولی و جوانی که شکسته است با دختر همسایه این باغ جناغی. گفتم که علالله ز درگاه گذشتم، بر گور زنی بود سیه پوش چو زاغی. آهسته سلامی سلواتی نم اشکی پس پاتحه‌ای، با چه دلی با چه دماغی. بر گور نهادم سر و با گریه رسیدم آنجا که بگیرم ز کف پیر ایاغی. گفتم چه توان کرد که ناگاه دلم ریخت از ماغ یکی گاو، چه گاوی و چه ماغی. دل گفت شنیدی که چه فرمود؟ خموشی بنگر، نه زنی مانده نه گوری و نه باغی. ناگاه یکی ترک پری چهره در آمد از پرده برون، چون به شب تیره چراغی. خندید و مرا گفت ببین آن چه شنیدی. خندید و مرا گفت ببین آن چه شنیدی. بر بام نگیرند ز خورشید سراغی.
اما حکایت یوسف علی میرشکاک با غزل و به طور کلی شعر کلاسیک حکایت دیگری است. تبحر او را ابتدا باید در چهار پاره هایش جست. چهار پاره هایی که از او در دفترهایی مثل ماه و کتان خوانده ایم و به هیچ تردیدی پس از عصر طلایی چهار پاره سرایی و شاعران بزرگی چون نادرپور و توللی، برخی از چهار پاره های میرشکاک به حق احیاگر این قالب نو کلاسیک و در زمره نمونه های مثال زدنی چهار پاره به شمار می روند. در غزل او دو جریان موازی را دنبال می کرد. یک جریان غزل متأثر از طرز بیدر دهلوی است که نه تنها او بلکه نسلی از غزل سرایان پس از انقلاب از جمله سید احمد عزیزی به دنبال آن رفتند، بلکه بهتر بگوییم دوچار آن شدند. اما جریان دوم که یوسف در آن غزل سرود، غزل‌هایی است که حسب حال خود اوست و هر قدر به این طرف میاییم ساده‌تر و دلنشین‌تر می‌شود. سید عبدالجواد موسوی در مقدمه‌ای که بر گزیده غزل‌های او گذاشته است، به درستی دست روی این دست غزل‌های او گذاشته است. غزل‌هایی با تم شکست و حسرت و لحنی استوار و حماسی. دورم از یاران ز خاطر برده‌ام خود را در اینجا، می گدازم همچون نخل تشنه هستم تا در اینجا. چند سرگردان تر از دریا بر این ساحل نشستن، سایه ای حتی نمی پرسد کیم آیا در اینجا. گرد باد ای هم انان با من بپرس از این بیابان، تا کدامین روز می مانیم و تا کی ما در اینجا. هر گلی اینجا بهاری کوچک است آری ندیدم، رازقی را بی پناه از وحشت سرما در اینجا. برگ سبزی یادگار آه سردی یاد یاری، هر گیاهی گرم کاری آسمان فرسا در اینجا.
میرشکاک میکوشد این دست غزلهایش سفر اودیسه‌وار یک خوابگرد را در انتهای راه نشان دهد. خوابگردی که در پی جستجوی شمایل حماسی انسان، گاهی به مردان ایل دلبسته است، گاهی به شهیدان. باد با خود برد بوی خونت را، گرم تر از عطر لبخندت که پولاد و صداقت بود. و به جا نگذاشت خاک از حفره‌های بیشمار زخم بر تنت چیزی، تا مبادا چشم بکشایی. مانده با تو هیچ از آن روز هراس‌آور، مرگ را در چشم بنشانی، دشنه‌ای روشن‌تر از خورشیدهای بیقرار زخم.
و اکنون در انتهای راه، در حال و هوای یک دهه اخیرش که به عوالم قلندری و تصوف روی آورده است، به اولیای خدا و شهسواران ملکوت دل بسته است.
بدین ترتیب هرقدر یوسف علی میرشکاک به ایستگاه های آخر نزدیک تر می شود، حرف اول خود را راحت تر، صریح تر و ساده تر می زند. چرا که ممدوحان او در ایستگاه آخر سزاوار حماسی ترین و اگر خورده نگیرند الوهی ترین اوصاف هستند. شعرهای یوسف علی میرشکاک در این اواخر به مرتبت سهولت و امتناع نزدیک شده است، بسیار نزدیک، و این حاصل یک عمر مجاهدت او در آستان کلمه است.
شاعر از خودش میگوید، با هم بشنویم.
سید محمد آبینی که مجله سوره رو در می آورد و خب ما هم باش همکاری می کردیم، از ما خواست که برای دیدن فیلم برلین زیر بال فرشتگان در اتاق سردبیر حاضر باشیم. ما دیدیم یک کسی با قیافه بسیار فرنگی ها اونجاست، یک کسی هم با قیافه بسیجی ها. سید محمد هم هیچ معرفی نکرد که این آقا کیه، اون آقا کیه بود، یا این حضرات کیه. هم فیلم رو پخش کردن، اون وقت هم که اصل زیرنویس نبود. اون آقایی که قیافه بسیار فرنگی ها رو داشت شروع کرد به چیزهایی گفتن و سید محمد هم انگلیسی با اونو بعد دوبله میکردند و من نمیدونستم کیه. ولی خب خوش آمده بودم، محو این بشر شده بودم، اونم مثل که ما خوشش اومده بود. بعد از تموم شدن ماجرا که آقایان رفتند که ما هم دون نمیدیم اون آقای فرنگی کیه، بعدم معلوم شد حاج نادر طالب زاده است. اون آقای کفیه دارم معلوم شد حضرت راوی روایت فتح سید مرتضای آبینی. این سرآغاز آشنایی ما بود با سید مرتضا. دیگه من سید مرتضا رو ندیدم تا اینکه سید محمد از سردبیری انصراف داد، اما قرار شد سید مرتضا بیاد، ما ول کرده بودیم دیگه. تا در بیاد به اصرار شماره بعد نشریه، مجید مجیدی به من گفت یه چیزی در معرفی فیلمای حوزه هنری بنویس. ما اون وقتا رودمون خیلی درازتر از الان بود، قلمو گذاشتیم روی کاغذ، یه چیزی نوشتیم دیدار و شنیدار. یه بخشی از این دیدار و شنیدار رو با فیلم اسمای فیلمای حوزه توی لیبل چاپ کرده بود مجید مجیدی. سید مرتضی به حاجی گفته بود که این مطلب کی نوشته؟ گفت فلانی رو بفرست بیاد کارش داره. گفت سید مرتضای آبینی کار داره. گفت سید مرتضای آبینی کیه؟ گفت سردبیر جدید سوره داعش سید محمد. گفت خب بسیار، ما رفتیم اونجا. این نشونه من داد سید مرتضی. گفت این شما نوشتید. گفتم آقا جان این اصلش اینه، دست به قضا مطلبم توی کیفم بود. سید نشست به خوندن، گفت آقا تو حکیم سینمایی، حکمت سینما میفهمی، شروع کن. توی اولین شماره سوره سینما اگه باز کنید دیدار و شنیدار هست، اینن با همین عنوان که بعدن توی کتاب غفلت رسانه‌های فراگیرم اومده مطلب چاپ شده. این سرآغاز همکاری بنده بود با سید مرتضای آبینی و در حقیقت محو شدن ما در سید مرتضای آبینی. این کتاب اول از این مجموعه سینمایی که خیال داشت سید منتشر کنه داشت آماده می شد، هیچکاک همیشه استاد. خب طبق معمول قرار شد ما هم بنویسیم دیگه، چون همه داشتن از داخل و خارج می نوشتن و ترجمه می کردن. من یه چیزی نوشتم با عنوان لغزش بر سطح وحشت. مطلب رو دادیم دست مسعود فراستی که مسئول جمع‌آوری مطالب بود، خوند و گفت خیلی خوبه، خیلی عالیه. هرچی ما سراغ این مطلب رو از مسعود گرفتیم ای تفره می رفت. گفتم آقا جان بالاخره چی شده؟ خب مطلب گم شده، بگو ما دوباره بنویسیم. گفت حقیقتش مرتضی با مطلب موافق نیست. گفت خودتون اینو باید میگفتی. رفتیم سراغ سید مرتضی، گفتم آقا جون اینجوری میگه. گفت آره با من موافق نیستم. آقا چرا؟ تو یادت این اولین مطلبی که از ما دیدی گفتی حکمت سینما میفهمی و چنین فهمی، کجاش غلطه؟ اون بگو و ما بگو. گفتم نبین، من هیچکاک رو تحقیر کردم، تو اون مطلب نوشتم که هیچکاک بر سطح وحشت میلغزه، بنوئله که به ژرفای وحشت میرسه و اعماق وحشت رو نشون ما میده توی تریستانا، توی ویریدیانا و توی بقیه فیلماش، بدون که کسی بترسه از فیلم، یعنی کلاغا بیان حمله کنن و چه میدونم ترس از سرگیجه و اون حالتی که مثلا چه میدونم توی روانیش مثلا طرف با کارد بیاد بزنه، اینا بازیه وحشت شوکه، وحشت حقیقی اونه. ولی خب طریقه زیرا با کل این کتاب را میزد کرده هیچ رو پوچ میشه. گفتم نخبی حالا که اینجوریه ما ول میکنیم میریم، قرار کردیم و رفتادیم پیش دیگه از پردو بریم با آدین مشغول کارشیم. شب دیدیم که در محضر یه خانمی هستیم و اون دارم حالا عرض حال میدم که کاغذ اینقدر، فیلم اینقدر، زینک اینقدر، چاپ اینقدر، چنین و چنان، و دارم شکایت سید مرتضی رو میکنم. شون گفت تو چیکار بچه من داری؟ من احساس کردم توی عالم خواب مثل این که شون متوجه مطلب نشد. یک بار دیگه شروع کردم با تفصیل بیشتری مطلب رو به عرض رسوندم. ایشون صداش رو یه پرده برد بالاتر، گفت تو چیکار بچه من داری؟ من باز نفهمیدم. بار سوم که شروع کردم توضیح بدم سرم داد زد. خب بیدار شد، بیدیم که همون جاییم که یعنی بین در، بین در اتاق، نه رخت خوابی هست نه چیزی، و هشت هیلونم مونده بودیم. و یعنی چه من خواب بودم؟ کجا دراز کشیده بودم؟ و اینجا چه میکنم؟ شما به هم ریختیم. صبح جناب آقای حسین سلامت بنش که هستش الحمدلله، این آمد در خونه با موتورسیکلت، باز زنگ رو زد، با طبق عادت از پنجره آشپزخونه سر بیرون کرد میریم کیه حسین؟ چه خبر؟ گفت یه پایین کارت دار. رفتیم پایین، یه نامه داد، باز کردم، یه برچه بود که آقا یوسف عزیز این هر جا بری من دوست دارم و چنین و فلان، چقدر بهت بگم کار من دخالت نکن. خوابی که ما دیدیم بیداریش دست اونه. گفتم حسین همینجا باش، یکی لباس پوشیدیم رفتیم دست آقا سید رو ماج کردیم و سرمون انداختیم پایین، کار کردیم. ماها رو اسیر کرد سید مرتضی. اگر جذبه سید مرتضای آبینی نبود، بنده، دکتر مددپور، حتی دکتر زای داوری، خیلی ها به یأس رسیده بودیم و نیست انگاری داشت وزیدن میگرفت با قدرت تمام که بر باد بده. یعنی همین یک نفر آدم باعث شد که ما مجاب شیم توی همین سرزمین بمونیم و ادامه بدیم، و فکرم نمی کردیم سرمون کلا بذاره و ول کنه وسط راه بپره بره.
خیز و جام نیلی کن، روزگار ماتم شد، دور عاشقان آمد، نوبت محرم شد. نبض جاده بیدار از بوی خون خورشید است، کوفه رفتن مسلم گویا مسلم شد. ماه خونگواه آمد، جوش عشق و آه آمد، رایت سیاه آمد، کربلا مجسم شد. پای خون دل وا کن، دست موج پیدا کن، رو به سوی دریا کن، ساحلی فراهم شد. هر که رو به دریا کرد، آب روی ساحل بود، خنده راز خاطر برد، آن که گریه محرم شد. گریه کن گلاب افشان، گل به خاک می افتد، باد مهرگان آمد، قامت علی خم شد. قاسم و تپیدنها، لاله و دمیدنها، مجتبا و چیدنها، گل دوباره خرم شد. تشنه اضطراب آورد، آب می شود عباس، گو فرات خیبر شد، مرتضی مصمم شد. نوبت حسین آمد، آورد به میدان رو نه فلک به جوش آمد منقلب دو عالم شد خاک شعله پوش آمد چرخ در خروش آمد آسمان به جوش آمد کشته اسم اعظم شد بر سر از غم زهرا خاک می کند مریم با مصیبت خاتم تازه داغ آدم شد دشمن حسین افکند عرب چاه یوسف را چاه چشمه کوثر گریه آب زمزم شد گرچه عقده دل بود آبروی بی دل بود که از هجوم فرصت ها این فغان فراهم شد
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ رنگین کمان آیین ها و هنرها
Oh, no! مژده پیروزی ما، بریشه برکنیم بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا. الله یاور ما، خمینی رهبر ما، الله یاور ما، خمینی رهبر ما. دشمن ستمگر، ای ظالمین کافر، خون شما می‌ریزیم ما ملت دلاور، خون شما می‌ریزیم ما ملت دلاور. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست. همرزمان همرزمان ای الگوی دلیران، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست. Yo, I'm in.